اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بیماری های شایع در عصر حاضر عدم کارایی اعضای بدن و کاهش بازدهی آنهاست. که علل مختلفی دارد. یک، گاهی کمخونی می باشد، به نوع فقر آهن یا بیماری آنمی. و گاهی کمخونی کشنده است، یعنی آنمی کشنده که به خاطر کمبود ویتامین B12 می باشد. چند تا نقطه بزنیم. گاهی مربوط به ضعف حافظه به نوع متوسط و شدید است، نمیدونه که چی کار کنه. و گاهی به خاطر ضعف اعصاب متوسط و شدید است، که کار خوب رو حوصله نداره ادامه بده و یا حلاجی کنه، زود از کوره در میره، تعدد کار داره، کاراش هم ناقص ناقص و هم دیدی کاراش بازدهی نداره. گاهی در نوزادان، اطفال و کودکان به خاطر عدم تحرک فی الجمله و همراهی نکردن پدر و مادر و نزدیکان با کودک است. علیکم السلام. یعنی کمک به کار کودک نمی کنن و نسبت به کارایی و کارآمدی کودک بی تفاوتن. که البته این کار بزرگترها رفتار منفی و اخلاق سیئه و مذموم است. باز چند تا نقطه بزنیم. درمان سرخط، درمان این بیماری نسبتاً شایع که تیتر بحث گفتم، در اسلام ولایی روایات متعدد از برای سنین مختلف در بحث تحرک بخشیدن لازم به اعضا و جوارح بدن، علیکم السلام، به انواع گوناگون از تحرک های مثبت ترغیب و تشویق و امر نموده. مثلا پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد، مثلا روغن مالی کودکان و ماساژ با روغن، تو پرانتز حتی حضرت زهرا سلام الله علیها حسنین رو ماساژ می‌دادن، تو روایات هست نگاه کنیم. آخرین پیشرفت های علمی در زمینه ماساژ کودکان، تو پرانتز چه با روغن چه بی روغن، پرانتز بسته، گوید سطح استرس نوزادان و کودکان و بزرگ سالان را کاهش می دهد. یعنی ازدیاد فشار روانی را کم می کنه. حالا یکم بحث رو خوردش کنم. علیکم السلام. ببینیم مؤمنا، اینا رو خورد خورد بنویسین، بحث جنین شناسی و اطفال و کودکان اینا یکم توش خورچیم. اطفال تا سن 6 ماهگی دید خوبی ندارند و نماد کلی از شیء میبینند. حالا به هر شیئی که چشم بیفته یه نماد کلی، این طراحی است با مداد، یه نماع کلی میبینند اما تشخیص های جزئی ندارن. مثلا پدر مادرش هم که میبینه همجورا یه نماع کلی، یعنی تا 18 سانتیمتر الا 20 سانتیمتر اطراف خود را خوب میبیند. نقطه بزنیم. ولی بعد از 6 ماهگی دید کودک کامل و دقیق و روشن میشود. گرچه در 2 ماهگی شکل مادر را به درستی میبیند. اشاره بزرگترها از جمله پدر مادر به جایی با انگشت اشاره، اشاره شما به جایی، نوزاد 6 الی 7 ماهه انگشت شما را میبیند. ولی نوزاد 9 ماه به بعد مسیر اشاره را نگاه میکند و مشار الیه را میبیند. این تیکه عمو تصور کن چی میگن؟ ببین عمو، مثلا اونجا یه فرض کن یه کبوتری گنجشکی بالای درخته، خب 6-7 ماهگی من اشاره میکنم میگم گنجشک عصفوره مثلا اینا، یه بچه 6-7 ماهه انگشت پدر میبینه، کار به مشار الیه نداره. اما 8-9 ماهگی به بعد شما که یه جهتی نشون میدی، این استمرار دستت در نظر میگیره، مشاران الهی نگاه میکنه، شروع میکنه بالبال زدن واسه یک کبوتره. اینا حرف هم تونستیم بگیریم؟ خب حالا مؤمنا، اینم تو پرانتز بنویس، تو پرانتز، پرانتز باز، تو پرانتز، در سیر تکاملی انسان مخصوصا سن 40 سالگی به بعد، عقل فعال شده و احساسات بیجا کمتر شده، به صرف اشاره به حقیقت و واقعیت، شما حقیقت و واقعیت را نظارگر می شوید. لذا در روایات داریم للعاقله یکفل اشاره، پرانتز دارم دیگه، حالا پایینهاش نمیخوام بگم. اما تو نوجوان و جوان شما باید 20 دقیقه 1 ساعت یه حقیقت واقعیت توضیح بدی، حالا بعدش آیا قبول کنی یا نه، حاج آقا فلسفش به نظرم تکمیل نه، آخرش من اینه میگم، دقت نمی کنه. اول همون اول حقیقت و واقعیت ببینه که بعد شما توضیحات پیرامونشی داری میگی. خواستم ساختار وجودی انسان بگم، تو بعد گزینش اطلاعات اون دیگه بذارین تو پرانتز. اذا بلغ اشده آتیناه علما و حکما، سن 40 سالگی به بعد دیگه، بحث حضرت یوسف. حالا مباحثه خودمون ادامه بدیم خارج از پرانتز. از نه ماهگی عکس خود را در آینه تشخیص می دهد. از 21 ماهگی، 22 و 23 ماهگی، تی این 3 ماه بچه ها با هم فرق می کنن، معمولا تی این رنجه، تی این دامنه سنیه، 21 22 23، بچه ها لکه های صورت خود رو تشخیص میدن. میتونی آزمایش هم کنی، یه آینه جلوش بذاری صورتش لک کنی، خود بچه دستش بلند میکنه میذاره رو لک صورتش، اینجوری میکشه که پاک تشخیص میده. اما سنین پایین تر تشخیص نمیده، شما رو صورتش نقاشی کن تشخیص نمیده. از 21 ماهگی، 22 و 23 ماهگی لکهای صورت رو خود رو تشخیص میدن و میخواهن پاک کنن. حالا یه نکته اخلاقی تو پرانتز بنویسیم. اما تو پرانتز بنویسیم نکته اخلاقی، اما بعضی ها هستن بالغن، عاقلن، لکهای کثیف به جامانده از گناهان را نمی بینند و در صدد پاک کردن آن بر نمی آیند. علیکم السلام. آنها از اطفال 23 ماهه کمترند. پرانتز بگم. حالا دنبال مباحثم. سن که میره بالاتر، بچه علاوه بر پدر و مادر، از قوم خیشا، خواهر برادرها، از محیط، از فامیلا که رفت آمد میکنن یا دوستان این فامیلا، از محیط و اطرافیان تأثیر پذیری، پس اینا همه تأثیر گذارن در شکل دهی شخصیت کودک. تأثیر پذیری از محیط کم کم کودک پیدا میکنه، در صدد حفظ بقاء خودش برمیاد. یک کودک کم کم که ممیز و بالغ میشه، غریزه های جدید یعنی بحران هویت در او آشکار میشه، چون دو جنسیه، طلب جنس مخالف میکنه به غریزه ها. حالا باید راهکارهای صحیح رو در اختیار نوجوان و جوانی که به سن بحران هویت رسیده قرار بدیم. حالا شروع کنیم از همون اول. تأثیر پذیری از محیطش، همون اولی. خب اگر پدر مادر و بزرگترهای عاقل زمینه مناسب محیطی فراهم نکنن، جذب باندهای قاچاق و شبنشینی های مبتذل و گروه های فاسد و مذاهب ساختگی میشه. بفهم چرا؟ به خاطر اینکه بزرگتراش، چه پدر مادر چه دیگران، حالت انفعالی داشتن نسبت به دشمن. دشمن در هجوم همه جانبه فرهنگی، دیدی عمو، تأثیر گذاریش رو رو فرزند گذاشت. بیایم سر دومی که حفظ بقای خود. کودک هنوز 2 سالش نشده ها، تمام تلاش برای حفظ بقای خود داره. حالا اگر اینجا دیگه مقصر خود فرد، اگر خود نوجوان و جوان سر به هوا باشه، بیعار باشه، ولنگار باشه، بی خیالی تیکن باشه، بی غیرتی پیشه کنه، بی عفتی پیشه کنه، از یه بچه 2 ساله کمتره که برای حفظ بقای خود تلاش میکنه، این امکانات موجود رو ضایع میکنه. آفرین، آنه احسن احسن، سیرش سقوطی میشه. مقصرم خودش ها، نمیخواد به در و دیوار و زمان و دیگران بدی بیرا بگه، خودش رو باید ملامت کنه، سرزنش کنه، انتقاد سازنده باید از خودش کنه. مال غریزه داشتم، به اصطلاح تخصصی روانشناسی بالینی، باید خود کنترلی داشته باشه. خود کنترلی، به اصطلاح خودمون تهذیب نفس داشته باشه، به اصطلاح مدیریتی مدیریت بر خیشتن داشته باشه. تا دیو نفس اماره از باب غلبه شهوت بیجا او رو زمین نزنه. علیکم السلام. و او مبتلا نشه به این گناهان شنیعی که همش گناه کبیر است. استمنا در پسران، استشهاء در دختران با الف ممدود، زنا، لواط، تفخیز، تدلیق، این همه گناهان کبیر است. پس دیدی اینجا خود کنترلی باید داشته باشه. به اصطلاح علوم رفتارشناسی انسانی، رفتارهای پرخطر نداشته باشه، رفتارهای مثبت ازش سر بزنه. مرادشون از رفتارهای پرخطر همین هایی که وسطون شماردم، با الفاظ بازی میکنن اصطلاحش. پس ایتی که برای اینکه از کاروان انسانیت عقب نمونم و کارایی لازم داشته باشم، حرکاتم سنجیده باشه، بازدهی لازم و بهره‌وری صحیح داشته باشه. دیدی؟ یعنی باید خود کنترلی و مدیریت برخیشتن و رفتارهای مثبت از من سر بزن. اگر رفتارهای پرخطر سر زد، بیخیالی طی کردم و هر کسی نشست و برخاست کردم، هر جا رفتم اومدم، شب نشینی های مبتذل داشتم، اینجا خود به خود کله پا میشم تو سراشیبی سقوط و تو گرداب فساد و باطلاق فسق و فجور میفتم. فحشا به صورت مکررن و سپس به صورت عادت زشت ارتکاب فحشا از آدم سر میزن. حالا مؤمنا تو بحث فوق تخصصی نوزادان، یه بار در اعضا و جوارح نوزادان بحث بکنیم، یعنی بچه‌ای که به دنیا اومده تا پایان یک ماهگی، این نوزاده. یه بار در اعضا و جوارحش بحث میکنیم، مثلا در رفتگی مادرزایی مفصل، بچه به دنیا اومده تو اتاق زایمان میانن این ور تو بخش، حالا یه فوق تخصص ارتوپدی نوزادان مفصلاش چک میکنه، در رفتگی مادرزایی نداشته باشه، بچه تا صبح نحسی کنه، قسمت هم ورم کن، اگر دوش جا میندازه. باز اون یکی دیگه مثلا فوق تخصصی مجاری ادراری کودکانه، مبحث اورولوژی، باز میاد پایین تنش رو چک میکنه ببینه چسبندگی مجرا نداشته باشه، عفونت مجرایی نداشته باشه، تورم پروستات نداشته باشه. باز یکی دیگه مثلا فوق تخصص دستگاه تناسلی نوزادانه، باز اون رو بررسی میکنه آیا بیزتنش پایینه یا نه، یا یکیش بالا تو شکم، بعد تو این کارنامهش بنویسه که مثلا یکی دو ماه دیگه بیانن عمل کنه، چون اگر همجور بالا باشه و این به ممیز و بالغ برسه عقیم میشه، این باید بیزتن بیرون از شکم باشه، بعضی ها دوتاش بالا مونده تو شکم، بعضی ها یکیش مونده یکیش پایینه. تصور فهمیدی مؤمنا چی میگن؟ باز اینا همه چی میشه همون بررسی میشه، همجور این مربوط میشه به اعضا و جوارح. حالا یه بار مبحث ما اعضا و جوانح که مربوط میشه به روان و عملیات ذهنی و روح که رمان پوشه یا جسم سیال و اعضاء روح و همه و اقسام از روح که قبلا وسطون تذکر دادن. حالا اینجا چی کار میکنیم؟ از دیدگاه فوق تخصصی نوزادان در روانشناسی و بحث روح که غیر از روانشناسی ها و یه چیز دیگه، حالا اینجا نوزاد 20 الا 30 واکنش 20 الا 30 واکنش بازتابی دارد. یه دو سه تا مثال وسطتون بزنم. مثلا بازتاب چنگ زدن. میبینی بچه کوچوله، یه حاج آقا چه محکم گرفته ول نمیکنه، حالا لباسته، حالا هرچی، گاهی بچه رو میتونی با همون چنگی که زده بلند کنی، با اینکه نوزاده، دستاتو اینجوری بذاری بعد بچه رو میتونی همجوری بلند کنی، نوزاد هنه کوچیکه، یه ماهش هم تمام نشده، تو اینجوری بلندش کن، از بس محکم میگیره ول نمیکنه. تو پرانتز بمیز قابل عرض بزرگترا، این نوزاد با اون شعورش و فهمش و درکش میدونه این بزرگتر عاقلش به نفعش کار میکنه و برای پیشرفت او اقدام میکنه، لذا به او اعتماد داره، او رو رها نمیکنه، چه مادرش چه پدرش. بخ ما بزرگترها نباید اعتصام به حبل الله داشته باشیم، نباید استمسک بالعروة الوثقا، نباید وابتغوا الیه الوسیله، وسیله تو دنیا که ما رو به خوبی ها برسونه و خدا از ما راضی باشه و اعمالمون رو به قبول حسن بپذیره کیه؟ 14 معصوم. این استمسک بالعروة الوثقا کیه؟ 14 معصوم. بحث تمسک. اعتصام به حبل الله، این حبل الله کیه؟ 14 معصوم. هر کسی که تمسک و اعتصام نداشته باشه و توسل به جا و به موقع به 14 معصوم نرشته باشه، از این نوزاد یک ماه کمتره. او اعتماد به پدر و مادر جسمانی داشت، چنگ میزد، واکنش باستابی داشت، اما ما نسبت به اصول ارزشی واقعی که واقعیت خارجی هم داره، واقعیت ذهنی هم داره، حقیقت داره نه مجاز. حالا من بیام تو این اصول ارزشی واقعی شک کنم، که شک ایمان رو مثل بیماری خوره میخوره، مثل جزام. اینقدر روحیه عقیدتی و اخلاقی و منش و روش تربیتیم خراب و دربداغ میشه، از یک جزامی بدگلتر و زشتر بشه. دیدی اگه نوزاد کمترم، این بذار تو پرانتز. مثال دوم برای واکنش باستابی، مثلا شما گونه های نوزاد رو که لمس میکنید، این بالای فک بالا رو لپا، شما گونه های نوزاد که لمس کنی، نوزاد سرش هم اونور میچرخونه، یعنی میگیم واکنش باستابی. مثلا لمس گونه های نوزاد که سبب برگنداندن سر و دهان نوزاد میشه. شما وقتی اینجای نوزاد بچه یه ماهه است، هنوز یه ماهش هم تموم نشده، شما گونه های بچه رو اینجوری ناس کن، آروم بچه سرش به همون وقت برمیگرده، بعد دهنش هم باز میکنه، دنبال پستون میگرده شیر بخوره همون، چون میدونه یگان غذای مفید واقعی برای او چیه؟ شیر مادره، مادر جسمانی آخرین حلقه واسطه فیض خداست، اولین حلقه واسطه فیض خدا مادر روحانی تونه و اون حضرت زهراست، که روح حضرت زهرا 4000 سال قبل از خلقت ارواح انبیاء و مرسلین آفریده شده، کل قندیل فی ساق العرش، تو بحار جلد 43 است، تو جلال عیون علامه شبر جلد 2 است، سجلیه جلد 2. کسی که سمت و سو و جهتش به طرف حضرت زهرا نباشد، از علم و حکمت و عمل و روش و اخلاق حضرت زهرا سیراب نشود و درس نگیرد، از یک نوزاد کمتره. اینا خیلی فکر کنید، از یک نوزاد کمتر. پس واکنش باستابی داشته باش. حالا چند تا نقطه بذارید اینجا، بحث زیاده دیگه. پس نوزاد 20 تا 30 واکنش باستابی داره. من دو تاشو گفتم، بعد بحث اخلاقی عرفانیش هم تو پرانتز یادگاری گفت. این نوزاد چه اسوه‌هایی داره، چه الگوهایی داره؟ بنویسین الگوها، الگوهای نوزاد و طفل به سه گونه است. یک، به نوع حرکات غریزی، دست و پاشو تکون میده، جیغ میزنه، صدای جیغا و گریش با هم فرق میکنه، مثلا دستشویی کنه، قلنج بگیره، شیر بخواد، خوابش میاد، تمام اینا گریه است، ولی گریهاش با هم فرق کنه. شوخی نمیکنم، نه، باید خیلی دقت کنه، این همش با هم فرق کنه. دومیش چیه؟ اما به نوع حرکات سازشیه. نمیگه ما که درکم نمیفهمه، ما که شعورم فهمم نمیکشه، پس قبول نمی کنم از پدر مادر، هر وقت ثابت کرده، این جکمکا نمی کنم. اینقدر فهم داره که اگر عقلش نمی کشه، شعورش نمی کشه، فعلا الگوی سازشی داره، یعنی خودش رو تطبیق میده با محیط موجود سازنده، ارتقا دهنده، رشد دهنده، که برای بقاء سلامت جسم و روان و روح نوزاد مفیده. اینو میگیم الگوی سازشی. این دوتایی که بهتون گفتم مؤمنا، شماره اولش تو پرانتز بنویس درس بگیریم. مثلا این همه جرم و جنایت تو جوامع سر میزنه به خاطر اینکه یه نوزاد کمترن، حرکاتشون غریزی طبیعی نیست، حرکاتشون تصنعی لجام گسیخته است، یعنی از غریزه سوء استفاده میکنه. مثلا گرسنه غریزه خوردن است، از غریزه سوء استفاده میکنه، پرخوری میکنه، بدخوری میکنه، پختلخوری میکنه. به سن بلوغ و ممیز اینها رسید، خب غریزه جنسی است، اعمال غریزه جنسی به صورت طبیعی، حتی اگر آدم مسلمون هم نباشه، هر کسی با هر دین و مذهبی هست یه آیین ازدواج دارن دیگه. اما اینکه هر کی هر کی بشه، شیر تو شیر باشه، مختلط بشن، بعضی گروه های فاسد هم هستن، ببخشی الفاظم بد میشه، شورتای هفتهشون همونجوری میندازن بالا، شوخی نمیکنم، بر هر کسی هر شورتی که گرفت میره با همون جمع میشه. یک حیوان تو دنیا اینطوری نی. دیدیم مؤمنا نمیگه آدم من شعورم نکشه، اقلا از چهار تا عاقل سوال کنم، این کار نمی کنم. دیدی نوزاد کمتره، سوء استفاده از حرکات غریزه ایش میکنه. شما تا حالا یه حیوان دیدی به درخت بپره، به متکا بپره، به لحاف بپره، به حیوان بپره، بچه به حیوانات که بخواد برکتش بیاد؟ من که تا حالا نیدم، کتاب هم تحقیق کردم، من همچه حیوانی نیدم. اما این انسان که سوء استفاده از غریزه میکنه، تمام اینا و از اینا بیشتر، مثلا بعضی چیزا زشت نمیتونم بگم، تو کتابای تخصصی جراحی هم مثلا طرف آدم جراحی کردن تو واژنش اینا استکان شکسته بودن، شوخی نمیکنم، این عباس رفته تو غریزه کاذب با خودش اینجوری میکنه، استکان تو دست شکسته، این سر خورده رفته تو جراحی های نوین هست، مثلا دکتر محمد محمدی تو دانستانی های زناشویی کتابش نگاه کنید، یه کراوات هم اینجا داره چقالی بادوم هم هست. خب بگم انقلابی هم نیست که حالا شما بخوایی بگید این آخونده درباره چی میگه، نه هم بخوایم تو کتاب های تخصصی جراحی پایین تنه نگاه کنی، اصلا یه چیزی سرتون درد میگیره، یکی دوتانی مثلا یه بار مثلا یه کسی سنگ مثانه گرفته، حالا رفتیم سنگش مثلا در آوردیم، حالا میبینیم آزمایش تشخیص سنگ، این سنگ چه نوعیه، کلسترولیه، اگزالاتیه، سیلیکاتیه، بعد اینجا که دارم میشکنن که میبینن گیره سر در اومد، میفهمی چی میگم؟ یعنی با گیره سر اقل ور رفته به این قده کلیتروسش، بعد سر خود رفته تو دیگه، نگفته به کسی، به چیزای دیگه مؤمنا کسیفن. بعضی یه بار یه میلیشیای منافقین بود از قلعه تهران، خیابون کیکاووس و او بالاش بیا تا سر پل زرگنده، این دنبال این منافقه بودیم، یه خونه تیمی بود از میلیشیای منافق، ردیابی کردن کمیته منطقه 4 شمیرانات تهران، خلاصه یک مده ردش زدن تو باقای ورامین، خبر دادن که اونجا یافت شد. حالا یه تیم را افتاد، اینی که میگم خودش دو تا خانوم داشت، این راننده ماشین خودش دو تا خانوم داشت، اسمش نمیخوام ببرم، بعد یک دو نفری هم بودن و این ماشین هم ماشین کمیته منطقه 4 بود، خدا رحمت کنه شهید مفتح رو، یه بیوک آبی رنگ بود، بعدم که آقا شهید کرده بودن گروه فرقان، خلاصه یک تیم تحقیقاتی و عملیاتی. کجاست قلعه؟ اگه عمو تو جاده قدیم شمرانه، باقای ورامین کجاست؟ بعدی از این باغ به این باغ اینا دیگه آخر، این راننده ماشین اسمش نمیدونم برم که دوتا خانم باشه، طب کنار یه جوب آب نشست، ما که خسته شدیم، باز اونای دیگه داشتن اونورا رو میگشتن، همجه که نشست بود، حالا ما که اونورا بودیم اصلا نیدن، خودش میگفت حالا تا میخواست نقل کنه حالش به هم میخورد، استفراغ میکرد، گفت آجابا دیدم یه خیار تمیزی داره تو آب میاد، گفت الحمدلله خدا روزی کرده، بیره قشن تو جوب آب شستم، آبای تمیز موتور چه عمیق خوردم، من درشت سمه همینا خستگی در کنم در زمین از دور شما
دیدم یه خیار دیگه اومد تو جوا، خیلیم شستم خوردم. بعد یه مدت دیگه دیدم یه خیار دیگه، گفت همش مثلا یه اندازه که دوزاییم جا افته. خب بابا اگر دارن اینجا خیار گوجه میشونه کج و کنجول و مدل های مختلف باید بیا که که شکم ورداشت تو تاییدم بالا همین دیوار باقی یه نگم اه ما همونی که از خونه داره دنبالش میگردیم. یه چیری که منافق هم میلیشی ها بود سوره این سوتایی میزنم مدل های مختلف بلبلی اینا بوده، اونا من ازن گرفتن. این تازه ظاهر و خبیثه بود. خونه های تیمیشون افتضاح، کمونیسم جنسی، چند تا مرد به یک دختر یه زن. اینا که میگن واقعیت دارن، الان دیگه تو قسمت های نیشابور اینا ولی کار ند. خواستم بگم ببین این کارهای کسیبی که بعضی از گروه های الحادی میکنن، دیدی؟ همون اولیش مثلا الگوشون غرب و شرق یا نفس اماره است، حرکات غریزه ایشون طبیعی نیست. دیدی سو استفاده میکنن؟ دیدی از نوزاد کمترم که مثال واقعی زنم. شماره دوم بحث سازش، مثلا نمیکشه حالا با کی بسازی؟ با خدا، با چهارده معصوم، با خوبا رفت آمد داشته باشی که روش کنی، بعد تو هم بتونی تولید علم داشته باشی، عقل فعال داشته باشی، فکر متمرکز داشته باشی. اما به جایی که الگوی سازشی از بزرگترهای عاقل داشته باشن، این یک نوزاد که فهمش میکشه، گاهی میبینی ممیز و بالغ چیکار میکنه؟ عمو جون میره سازش با گروه های الحادی یا سازش با دشمن های وطنش میکنه، با غرب و شرق دمخور میشه، میسازه جاده صاف کنه استعمار میشه. دیده ان نوزاد کمتره. شماره سوم الگوهای نوزاد و طفل، یک به نوع حرکات غریزه‌ای، دو به نوع سازشی، سه به نوع حرکات ارادی. دیگه کم کم بینی خود بچه دستش کنترل میکنه، اشیا رو به درستی میگیره، قاشق رو میره قشنگ تا دم دهنش، تازه احساس استقلال میکنه، گاهی جیغ میزنه کسی بهش غذا نده، خودش میخواد بخوره، همه جا میپاشونه. حالا شما یه چیزی اینجا میذاری، یه سینی جلوش، دیدین؟ حرکات ارادی. حالا مؤمنا هر کسی که میخواد از نوزاد کمتر نباشه با این خصوصیت که گفتم، یگانه الگوی بشریت و مسلمانان تا قیام قیامت کیه؟ رسول الله. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنت. و یگانه الگوی رسالت و ولایت، چه پیغمبر رحمت چه دوازده امام معصوم، یگانه الگوی رسالت و ولایت کیه؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از کجا میگی؟ خود روایت داریم از امام زمان علیه السلام. ولی فبنت رسول الله اسوتون حسنت. لذا باز تو روایات داریم همه مردم که میخوان ارتقای درجه پیدا کنن یا بلاها و سختی ها ازشون رفع بشه، به ما معصومین متوسل میشن، یعنی به رسالت و ولایت متوسل میشن. ولی ما چهارده معصومین برای رفع بلا و نجات از سختی ها و کسب درجات بیشتر و علوم بیشتر متوسل میشیم به حضرت زهرا. پس اولین حلقه واسطه فیض الهی کیه؟ حضرت زهرا. خواستم بگم ان نوزاد کمتر نشیم، استمسک بالعروه الوثقا داشته باش، اعتصام به حبل الله داشته باش، و ابتغوا الیه الوسیله داشته باش. حالا اینجا یه خط بکشیم سر خط. نوزادان نارس گاهی تا 18 الا 20 ساعت میخوابند. خب وقتی بیدار شد بی تفاوته نسبت به خودش؟ اگر گرسنشه تشنشه بی تفاوته؟ نه بی تفاوت نیست، درخواست یگانه قضاش میکنه شیر مادر. نسبت به دفع سمومش، مثل همین
دستشوی کوچیکش، دستشوی بزرگ، بی تفاوته؟ نواش دانه تخلیه سموم میکنه. از این چی میفهمیم؟ او اگر نوجوانی یا جوانی یا میانسالی یا کهنسالی هنوز پیر خرفت نشدی، لکی لا یعلم شیئن، هنوز به اون حد نرسیدی، از نوزاد کمتر نباش. اگر بخشی از عمرت خواب بودی یا خودتو به خواب آلودگی زدی، خواب تصنعی مصنوعی برای خودت دست پا کردی که بپوشونه تنبلی و کسلی و سستی و کاهلیت رو، ولی هر وقت دوزاری جا افتاد از خواب بیدار شدی، زود غذای طبیعی مفید که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت از قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم رو یاد بگیر و بناتو بر عمل بگذار تا دنیا و آخرت خوب رو برای خودت تأمین کن و خودت رو تخلیه کن از سموم، سم نفس اماره و حدیث نفس و سم خیالات واهی و خیال بافی و سم بی تفاوتی و بی غیرتی و سم بی عفتی و بی حجابی و سم فاصله گرفتن از ولایت و نسبت به اصول ارزشی بی تفاوت بودن. همجور ادامه بده. این سموم رو باید تخلیه کنی تا جسم و روان و روحت سالم باشه، و الا از این نوزادی که 18 تا 20 ساعت میخوابه ولی وقتی که بیدار شد به فکر بقا سلامتیشه و دفع سموم، غذا و نوشیدنی مناسب میخوره. تصاحب فهمیدیم مؤمنان؟ لذا هر نوزادی فقط شیر پستان مادر خودش رو کاملا تشخیص میده، چون از حیث چربی و پروتئین تمام شیرهای مادرها با هم دیگه فرق کنه. لذا نوزاد سرش رو میچرخونه روی شیر مورد نظر خودش. تصاحب فهمیدیم مؤمنان؟ انسان ها اگر میخوان چرخش رو به انسانیت، چرخش رو به آدمیت، چرخش روی بقاء سلامت، چرخش رو به حذف جرم و جنایت در سطح جوامع باشن، باید مادر روحانیشون رو تشخیص بدن، پدر روحانیشون رو تشخیص بدن، حضرت زهرا رو رسالت و ولایت رو باید تشخیص بدن، وحدت پیرامون اینها داشته باشن، از دستورالعمل‌های ولایی اینها کسب فیض کنن، به گوش جان بپذیرن، بناشون رو بر عمل و اخلاص بگذارن. حالا رشد میکنن، خودشون و جامعهشون از این سموم تهی میشه. ولی تا مادامی که تو قفلت باشه یا تو رد بیخیالی تیکن و قرتیگری باشه، هنوز همجور استصحاب بقاء قرتیگری، استصحاب بقاء جرم و جنایت، استصحاب بقاء فساد، تجملگرایی، مصرف بیرویه، کمر بلوک قلب رو شکنده. حالا شما مسلمان هم قید عدتوار اونا در بیاری، تجملگرایی و مصرف بیرویه، بلوک قلب که مظهر اونا آمریکاست، کمرشون رو شکنده. لذا مصرف سوانشون بسیار بالاست و تولیدشون نسبت به مصرفشون کاهش پیدا کرده. حالا مسلمون از روی جهل و قفلت میخواد کپی رایت زیراکس از غرب بگیره که تو افوله، تو سقوطه. ای مسلمون، ابراهیمی که اولین بار شما رو مسلمون نامیده، گفته تسلیم حکم خداییم، از بحث معاملات شرعیه، مکاتب شرعیه، یعنی مکتب الانبیاء و المرسلین، نباید فاصله بگیری، رو به معاملات به سبک غربی و شرقی بیاری. همچون حضرت ابراهیم تیزبینه، واقع بینه، واقع نگر باش، حال و آینده تو خوب قرار بده و اعتقادت و زبانت و عملت هر سه با هم بگه انی لا احب آفلین. معبود من غرب و شرق نیست، شمس و قمر و ماه نیست، این و آن نیست، خیالات نیست، حساب احتمالات نیست.
معبود من رب الاربابه که هرگز افول نداره، که هم خالق هم رازق، وسه روزی جوش میزنیم که بعد تو فساد تو معاملات یا تو رفتارهای منفی یا تو اخلاق سیئه میافتی، همچون ابراهیم باش. حضرت ابراهیم سلام الله علیه، انی لا احب الافلین. اینم یک کلمه توضیح دادم که از نوزاد کمتر نباشیم. اگر بخشی از عمرت خواب بودی بیدار شدی، زود اقدام کن که داره فرصتهای طلایی از دست میره. مطلب بعدی مؤمنان، جان مطلب همینه که دارم میگم. اولا آخرین تحقیقات نوزادی میگیرم دیگه، شما مؤمنای عاقل، دل عاقله یک فل اشاره سرخط، تماس با مادر، که این نوزاد مادر رو نوازش میکنه، این نوزاد لباس مادر رو میگیره، این نوزاد از شیرازه وجودی مادر که شیر مادره و یگانه غذای مطلوب نوزاده بهره‌مند میشه، که ابتداش بیمه عمرشه، که شیر آغازه بیمه عمرشه، و اگر مادری به بچهش نده به بچهش جفا کرده، تو روایات شیعه ده بیمه عمرشه. نگی غلیظ اینا اح اح بریزی دور، من بعضی ها دیدم فرهنگای غلط استعماری دارن، میگیرن میدوشن میریزن دور، اینجا به بچه ظلم کردی. تماس با مادر رشد حسی و رشد تکامل مغزی نوزاد و طفل را بالا میبرد. اولیش نمونیا، رشد حسی هنچی عمو، یعنی محسوسات پنجگانه نوزاد و طفل تقویت میشه، بینایی، شنوایی، لامسه، شامه که بویاییه، و ذائقه، همه به برکت وجود مادره، محسوسات پنجگانه تقویت میشه. همچنین تکامل مغزی میاره، رشد مغز تو جمجمه مفیده، عملیات ذهنی مغز، بحث قوه مشترکه، بحث قوه واهمه، درک معانی جزئی واقعی، بحث استارت حرکت صحیح، که اصل خیال نعمته، قوه خیالیه، اصل خیال نعمته، اما تو خیال بمونی و تشدید خیال نقمت و سخته، اون بده. و یکی هم قوه مفکره، قوه عاقله، تکامل رشد مغزی میاره، تماس مستقیم یتیمان، تماس مستقیم یتیمان، یه ویرگول بذار، با انسانها و اطرافیان، رشد مناسب مغز و تعادل روان و رفتارهای مثبت می آورد. ولی با نبودن تماس، تماس به اصطلاح عرفی ها، یعنی رفت و آمد داشته باشن، دست نوازش به سر یتیم نوزاد طفل بزن، همجوش باشن با اینا، گفتگو کنن با اینها، گوش بدن به حرفای اینها، به مقدار توانشان ما یحتاج ایتام و مساکین و فقرا و ما یحتاج نوزادان و اطفال و کودکان رو برآورده کنن. هر بزرگتر عاقلی، چه پدر مادر و خواهر برادر و فامیل باشه، چه همسایه چه دیگران، چه فامیل چه غیر فامیل، هر بزرگتر عاقلی که میخواد جامعه های بزرگتر بعدی در سلامت جسمی و روان و مذهبی باشه، همه باید با هم کمک کنن. تماس باید مناسب باشه، رفتارها باید مثبت باشه، اخلاق باید سنجیده کاربردی باشه، باید تعاونوا علی البر و التقوا. این یک تقوای عملی هست به نوع عمومی، این امر به معروف که وظیفه همگانیه، این یک تقوای عمومیه. به اصطلاح تخصصی علوم سیاسی یه دیپلماسی عمومیه. اگر محیط اجتماع خودت رو تونستی به حد برتر برسونی، چه بخوای چه نخوای اسوه شده برای جهان، تمام جهانیان شما رو نگاه کن. ولی با نبودن تماس، رشد ناقص جسمی و روانی و مغزی دارند و استحکام احساسی ندارند و طول عمر مناسب هم ندارند. اما اگر رسیدگی کردی به نوع مناسب سنجیده با این توضیحاتی که گفتم به نوزادان و اطفال و کودکان و ایتام و مساکین و فقرا، طول عمر مفید اینها بیشتر میشه، امید به آینده به نوع امید واقعی دارن، استحکام احساسی دارن، یعنی تو بروز احساساتشون مثل گنجشک از این شاخه به اون شاخه نمیپرن، یک احساس مناسب لطیف دارن، این که برآورده شد، بعد احساس بعدی، بعد احساس بعدی، درخواست های بی جای احساسی دیگه ندارن، تن فروش نمیشن، وابسته به بیگانه نمیشن. تن فروش میدیم معناش بده، نمیتونم بیشتر توضیح بدم. تو بحث جرم و جنایت واقع نمیشن. بعد حتی تو بحث ظاهری که بچه ها رو وزن میکنن یا با متر قدشونه میگیرن، تو منحنی رشد، رشد مناسبی این طفل و کودک داره، چون استرس، دلشوره، استراب، دلواپسی نداره، چون حامی واقعی داره، پشتگرمی واقعی داره. همچنین استرس و ازدیاد فشار روانی نداره که بی اشتهایی عصبی بگیره، همون قوت لایموتش هم نتونه بخوره به خاطر بی اشتهایی عصبی. لذا این کودکان وزن خوبی هم میگیرن به خاطر این خدمتی که بزرگترهای عاقل کردن. این تو بحث ظاهری تخصصی نوزادان، کودکان، تو جنس، تو روان، و بخشیش هم از کتابای روایی خودمون و آیات قرآن سرهم کردیم. اینجا اینجوری چلوندیم این پنج شش خط واسه شما گفتیم. حالا مؤمنا این ظاهر سکه رو صد گفت، حالا این ور سکه تو روایات شیعه میفرماید یتیم آن نیست که پدر خود را از دست داده، یتیم واقعی کسی است که امام زمانش رو درک نکرده. پس همه محبین به اهل بیت عصمت و طهارت و مؤمنین و مؤمنات و شیعیان، اینا الان همه ایتام آل محمد هم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. حالا مؤمنا اون آیه قرآن رو دوباره تکرار کن، تعاونوا علی البر و تقوی، نیکی مستمر و تعاون بر تقوای عملی به سبک کاربردی به نحو علوم پایه، که هیچ کس از قلم نندازی. نسبت به ظرفیت و استعداد هر فردی خدمت رسانی کنی و زمینه مناسب رشد صحیح و تربیت رشد یافته او رو برقرار کنی. یکی از وظایف شرعیه. و اما الیتیم فلا تقهر، ظاهرش اینه، افاده و فیس یا قهر یا تکبر و غرور، اینا همه بیمحله، بیجا از حرامه. پس نسبت به یتیم باید با تفاوت بود، ولی تفاوت سنجیده. نکته سنجی های بیجا نداشت، نقنقو نبود که یتیم ها را از دور خورت بپرونی. بعد مذاهب ساختگی و الحادی و گروه های کف پیشن و یکم باج سیبیل که سیبیل اینا را چرپ کنن، اینا را جذب کنن و از اونها به عنوان ابزارهای فساد و توزیع فساد استفاده کنن. این شد دو تا حرام، یک حرام به وظیفه عمل نکردی، یک حرام دیگه این که هلشون دادی تو دامن فساد. این شد دو تا حرام. این نسبت به یتیم. و اما سائله فلا تنهر. سائل نگفتم ایتام آل محمد ها، یه بار به زبون میاره یه بار به زبون نمیاره. هر کدومتون تو هر رشته که یه پوهن مثبت داری برات واجب شرعن زکات اون رو بپردازی. زکات علم داری، زکات تجربه صحیح داری، زکات اخلاق تربیت روشیافته داری، زکات هوشمندی داری، زکات مدیریت متمرکز داری، زکات در قسمت جنگ‌های نامتقارن داری. هر کسی هر پوهن مثبتی که داره، حالا تو فامیل و غیر فامیلش افرادی که ظرفیت دارن، این تجربه صحیح شما، این دانش صحیح شما، اینا رو دریافت کنه، عمل کنه، برات واجب این زکات رو بدی. خب معلوم شد آقا چی گفتن؟ لذا تو رو روایات شیعه می فرماید وقتی جایی امام جماعتی یا میخوای اذان اقامه تو گوش بچه مردم بگی یا میخوای سخنرانی و احکام و اخلاق عقاید بگی، قیمت تعیین نکن، حرامه، چون برات واجب هم هرچی بهت پرداختن از باب هدیه بگیر، باز قدگری در نه تا بهت پرام بگیر دست شما در نه، خدا بهتون برکت. من دیگه نمیخواد بشماری یه قیمت تعیین کنی، فلان فلان شده من اونجا میرفتم اینقدر میدن، شما اینجا اینقدر دادی، یک پیریای بعد این عین الفاظا که دارم میگم، یک پیریای بعد پریده مثلا. اینجوری نگه مؤمنا، این همه چهار مشقال خوبم که همه رو میپرونی، شوخی نمیکنم. من گای افراد خوب ها، چه تو لباسای ما مؤمنا، چه تو لباسای بسیج سپاه، بنده خدا اش تو چشمش حلقه میذارم جاجا گفتم مثلا اینجا میگم مثلا نیومده اینجا خیلی نیاز بود و گفته اینجا به من 200 تا میدن تو الان من 150 تا چه طرز حرف دارم. میخواد تجارت کنین، اینجا بحث وجوب پرداخت زکات حرفم تصاحبش عمو جان، اگر این کار نکنی بیا از تخصصی نوزادان عقب مونده تری. وقت تو حالا میخوای از درجه دهم ایمان حرف بزنی، جوجه، تو هنوز تو پله اول ایمان نیستی. مثلا من از درجات دهم ایمان میخوای حرف بزنی یا از سیر و سلوک یا از طریق و الالله حرف بزنی، آخه چرا جوک میگین؟ بعضی تو حوزه یا دانشگاه بلغون میگن جوک میگن، بابا جان اینا همه زحمت داره، جون کندن داره، انشالله بعدا لذت نفس واقعی رو بستون توضیح میدم. حالا فقط خواستم اون تیتر گم نکنی ها. یکی از بیماری های عمومی شایع در آخر زمان چی بود؟ کمکارایی، کمکارآمدی، عدم تحرک لازم، امید واقعی به آینده بهتر نداشتن، تنبلی و سستی و کاهلی رو پیشه کردن. دیگه مامان از همون گود برداشتم، از نوزادی آوردم تا بالا، اون پرانتزاش همش اخلاق و روانشناسی و علوم رفتاری و حکمت عملی و عرفان عملیه، میچلونم تو اون پرانتزا گاشتم، اون ظاهراش هم خارج از پرانتزاست که با آخرین تخصصهای علمی خدمتون گفتیم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.